الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أدله حرمت رشوه رو میخوندیم و به دلیل چهارم رسیدیم که به دلیل سوم رسیدیم که اجماع بود. در رابطه با این دلیل مرحوم آقای خویی گفتند که از ظاهر بل الواقع، ظاهرش چند مثلا میخوان بگن که ظنیه، بل الواقع یعنی حکم مسلمه که لا خلاف بین الشیعه و السنه فی الجمله بالآخذ والمعطی، هم دهنده هم گیرنده کارشون حرامه و در این تردیدی نیست، بلکه جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی ایشون می‌فرماید که اجماع اهل اسلام بر این که رشاء در حکم حرامه. حالا میخواد این حکم رو به باطل بکنه یا به حق، لذا فقط اجماع شیعه نیست، اجماع مسلمینه، ادعای ضرورت هم البته در رابطه باهاش شده. سواء اکان للبازل ام علیه، ممکنه کسی پول بده که علیهش حکم بکنه، به نفعش نکنه، که اینو خاطرتون باشه ما میگفتیم اینم یه نوعی نفع توشه، یعنی ما الان پول میدیم که طرف به نفع ما به ضررمون حکم کنه، چون یه فائدهی براش مترتبه، بعدها مثلا میتونیم به نوعی انتفاعی ببریم. گفت فرمان فرما یکی از شازده های قاجار بود، رفته بود وقتا روزنامه ها که باز شده بود، خیلی این روزنامه ها میرزاده عشقی علیهش می نوشته، اون وقت هم عکس و اینا نبود، از آخری نمی شناختن به کی دارن فوش می دن، اسمشو شنیده بودن. یه روزی تو دفترش نشسته بوده، از در ببینه یک نفر خیلی خوش لباس، خیلی جنتلمنی به تعبیری وارد میشه و میاد داخل، میاد میشینه، دفتر محقری هم بوده، میگه که مثلا خب بفرمایید حضرت والا چه فرمایش دارن. این میگه که من فرمان فرما هستم، عبدالحسین فرمان فرما. اون دست پاشو جمع میکنه، جو هر روز از صبح تا شب به این فوش میداره. بعد میگه که خب من حالا مثلا چه کار باید بکنم؟ میگه که من در عمرم به خیلی ها پول دادم که تعریفمو بکنن، به بعضی هم پول دادم که بهم فوش بدن. حضرت عالی این محبت رو در حق من مجانی کردید، میخواستم ببینم قیمتش چقدر باید تقدیم کنم. اون چیه؟ اون بند خدا چیزی نمیگه. و بعد که میرفته میگن به پول اون روز 2000 تومن که خیلی پول زیادی بوده، یا مثلا 200 تومن، حالا عددشون تو ذهنم شدم 200 تومن، میگن 100 تا بسته 2 تومنی میذاره به عنوان پول چایی، مثلا انعام اینها که به تعبیری حالا نمیدونیم 20 میلیارد 2 میلیارد چقدر بوده، خلاصه میذاره اونجا و میاد بیرون. حالا به هر حال این که به خیلی ها آدم ممکنه یه موقعی هم بگه آقا منو تو این پرونده شکست بده، منافع دیگه ای براش هست. در کتاب مسالک هم شهید ثانی تعبیر دارن که حرمت رشا اجماع المسلمین. خب در این مسئله هست، منتها مسئله مهمی که وجود داره این اجماع قطعا مدرکی است، اجماع مستقلی نیست، حد اقلش اینه که محتمل المدرکیه هست. در جای خودش در اصول بحث شده که اجماع اگر مدرکی باشه یا احتمال مدرکی بودن درش بره دلیل مستقل به حساب نمیاد. ما سابقا بنابر اجماع حدسی گفته بودیم اگر حدس و پدید بیاره باعث اطمینان بشه، ضرر ظاهرن مدرکی و غیر مدرکی بودنش به مسئله نمیزنه. حالا بحثش جای خودش، چون چندین بارم مطرح کردیم دیگه دوباره وارد بحث نمیشه. اینو دیروز هم گفتید، من تکرار یه بحث متناوبیست. ادله تکسرش که اب نداره، زمینی که اجماع دلیل یقینیه، ادله نقلی زنیه. تا وقتی اجماع داریم سراغ اون را نباید بریم. یقین که آدم داشته باشه سراغ بعدیه نمیره. مثل اینه که یه روایت که داشته باشه میگیم این یکی هست که بقیه رو چه میگی؟ 60 تا دلیل باشه چه اشکال داره 60 تا باشه؟ یعنی مگه تعداد دلیل اشکالی تو قضیه ایجاد میکنه؟ اما ادله چهارم، دلیل چهارم ما، دلیل اعانه بر اسمه. ببینید روش، حالا جواب اجزا در یه بار دیگه بدیم دوستانم بدونن، ما وقتی وارد میشیم تو محصای فقهی اول باید بریم سراغ دلیل های قطعی و یقینی. قطعی ترین دلیل دلیل عقله، اگر او باشه نوبت به بقیه، قرار نوبت نرسه او مقدمه بر بقیه است. مقدس بازیتون گل نکنه بگید کافی مقدمه بر عقله، نه، عقل مقدمه بر حتی قرآنه. به چه بیانی؟ به این بیانی که الان میگیم، چون دلیل عقلی یقین میاره، یقین بالاتر از ظنه. بعد میرسه نوبت به اجماع، چون اجماع حدسیه، حدس یعنی یقین، باز یقین میاره. بعد میرسیم به کتاب، آیات. چرا؟ چون آیات قرآن درست قطعی و صدوره ولی زمین و دلال است. بعد میرسیم به روایات، ائمه و خدا رو تخم چشمن، اما روایتی که میرسه زنیه. روایت که معلوم نیست که امام گفته باشه، که شاید راوی دروغ گفته. در نتیجه این که شما بفرمایید که آقا روایت داریم، نه، روایت خیلی عقبتر از عقله از نظر دلالت. دلالت و حجیت عقل اگر باشه، چون که اگر روایتی باشه، نوبتی باشه، از ادله قوی به سمت ادله ضعیف حرکت میکنه. چهارمین دلیل،
حضرت اصول این اجماع مدرکی داره که میشه قطعی دیگه، مدرکش همون روایت دیگه؟
نه، اجماع حدسی مدرکش روایت نیست. اصلا اجماع رو یک گونه روایت در حجیت اجماع،
اجماع مدرکی
به درد نمیخوره. اجماع مدرکی یعنی حجت نیست، یکی بندازش کنار. یعنی کسایی که میگن مدرکی بودن و محتمل المدرکیه ضرر میزنه، میگن اجماع مدرکی اجماع نیست که، هیچ، که لا اجماعه. اگر اجماعی باشه، اجماع باعث یقین میشه. یعنی شما از دیدن تکسر روات پی میبرید به این که صاحب مذهب این عقیده رو داره، یقین میکنید به عقیده امام صادق. این خیلی اقواست از اینکه یه روایتی رو که معلوم نیست راویش شیعه است، سنی است، ثقه است، ثقه نیست، درست فهمیده، درست نفهمیده، چجور بوده، این مطلب رو گفته یا نگفته، این اقواست. خب ادله اعانه بر اسم چهارمین دلیلی است که داریم. در تعبیر تالا چندین بار در رابطه با اعانه بر اسم سخن گفتیم. اعانه بر اسم در جایی صادقه که یک معین، یعنی کمک کننده، علم داشته باشه که معان این کمک رو در حرام صرف میکنه، و دو حرام هم تحقق پیدا بکنه. ما سالهای گذشته یه بحث نسبتا مفصلی رو به نقل از نراقی آوردیم و بحث اعانه بر اسم رو با طول و تفصیل مطرح کردیم، تمام بند و بیلاش رو آوردیم. جلسات دیگه هم که به مناسبت بحث شد، فکرم میکنم در بحث قمار هم اونجا این بحث رو به نوعی اشارتن بهش گفتیم، این که آیا قصد داشته باشه معین یا نه مدخلیتی در صدق اعانه نداره، این که کس دیگه‌ای باشه که انجام بده یا نه، این من کمک نکنم دیگری کمک میکنه، باز مدخلیتی در صدق اعانه نداره، این که بالفعل معان الان قصد ارتکاب حرام داره باز نداره، ولی من میدونم به موقعش این حرام واقع میشه. دو تا شرط اصلی داره، یک حرام واقع بشه اگه من کمک بکنم ولی از قضا نتونه او حرام رو انجام بده، اینجا اعانه صدق نمی کنه. دو این که من علم داشته باشم که این کمک من در حرام مصرف میشه. این مسئله جزء شروط صدق اعانه بر حرامه. اعانه بر حرام اگر جایی صادق بود طبیعتاً حرامه و ادله خودش رو در جای خودش گفته شده و داره. خب درمان انفی چیه؟ درمان انفی فرض بر اینه، بار چندم میگیم باز هم خواهیم گفت که تعریف ما از رشوه اینه، رشوه چهار شرط داره، چهار قید داره، یک راشی پولی بده به مرتشی که مرتشی کاری بکنه، دو که این کار برای راشیست، و سه چهارمیشم این که این کار بابتش پول گرفتن حرامه، نه این که خودش حرام ها، خودش ممکنه حرام باشه ممکنه حرام نباشه، اما بابت این کار پول گرفتن حرامه. مثل این که اصل قضاوت رو از نظر شیعه پول گرفتن از متخاصمین برای قاضی حرام، اصل این کار اگر پول گرفتن بابتش حرامه، حالا یا ممنوعه، حرامه که میگیم ممنوع قانونی هم میگیم، این بود تعریف. خب وقتی پول گرفتن بابت این کار حرامه، دادن پول اعانه است دیگه، یعنی شما پول میدید تو او میگیره، پس پولی رو عطا میکنید و او پول رو میگیره. دیروز تو تعبیرامون تو بیانی که میکردیم گفتیم معامله بر حرام، شاید تعبیر معامله حرام هم مناسب تر باشه، تو تعابیری که دیروز داشتیم به این که اون بحث دلیل مستقل عقل که از امام نقل میکردیم، چون معامله بر حرام به یه لسانیه که انگار من پولی میدم که او حرامی رو انجام بده، این پول دادن نفس پول دادن و گرفتن حرامه، یعنی این که من پول میدم او میگیره نفس این که این پول رو میگیره حرامه، لذا تعبیر بر حرام شاید تسامحی توش باشه، تعبیر فنی ترش بگیم معامله یه حرام بهتر باشه. خب اینم ادله اعانه بر اسم هم در رشا حتما صدق میکنه و اون جزء ادله خوب مسئله است. اما از اینجا به بعد وارد آیات بشیم. در رابطه با آیات سه یا چهار آیه مورد اشاره فقه هاست که ازش حرمت رشاء رو خواستن استفاده کنند. حالا نه، حالا خود خوشش هم میاد، چه اشکال داره؟ گفته بود که از این آقایون گفته بود که در این کف دست یک عصبی داره خیلی حساس به پول، پول که میشینه روش لبخندی ناخودآگاه آدم میزنه، خیلی هم خوشش میاد، چرا بعدش بیاد نه؟ بله این دیگه مال منطقه یا شماست. اما در رابطه با آیات اولین آیه که مورد بحثه و تقریبا آیه بسیار معروفی است و جالب اینه که مرحوم علامه مجلسی که آیات و روایات بحث رشاء رو تعداد کرده و شمرده، سه تا آیه آورده که فقها نیوردن، این آیه معروف اصلی رو نیورده در بهار. وقت اون آیاتی که ایشون داره که از اون سه تا دو تاش مربوطه به بحث هست، یکیش شاید ارتباطی نداشته باشه، اونها رو فقها نیوردن، یعنی خیلی بحثشون هم پوشانی نداره. آیه معروف آیه است که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این آیه دو جا در قرآن آمده، یه این تعبیر، یکی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازه. اون آیه خب مربوط به بحث زیادم راجبش تا حرف زدیم، یعنی بحثا وارد میشه الا چیست، اکل مال چیست، حرمتش حرمت به تعبیر ما اولیست یا حرمت ثانویست، یا بحث بطلان فساد رو میخواد برسونه، استثناش منقطع، استثنای متسع. اما در اینجا آیه اینه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بها ولا تدلوا بها الى الحکام ولا تدلوا عرض میکنم ولا تأکلوا اموالکم، دوباره بخونیم آیه رو، گفته بود در شوخی کرده بودن که گفته بودن شرط مرجعیت در نجف غلط خوندن آیاته. حالا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. خب این لا اومده سرش، این که ما هم گفتیم چون عطف به تأکلوس معروف اینه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید و ادلاء الالحکام هم نکنید، عطف به تأکلوس لا سرش میاد و تدلو بها الالحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس بالاسم. اینم تدلو که خوندیم، این یه لحظه چشم رو این عبارت افتاد، این فتحهی که رو واو بود رفته رو تانش سه، اینجا مارم به گمراهی انداخت. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. خب میگه اموالتون رو به باطل و ناحق در میان خودتون نخورید و برای این که اموال مردم رو بالا بکشید رشوه به حکام ندید. لا تدلو که لای همون تأکلو هم میاد سرش، ادلاء به حکام نکنید. ادلاء یعنی چی؟ لغت ادلاء از ریشه دلوه، دلو همین که اندازن از چاه آب میارن، چون این دلو رو مینداختن پایین آب میکشیدن بالا، این پول هم که هم نمیندازن پیش حاکم و از پیش حاکم اون چیزی رو که میخوان به دست میارن. در تفسیر این آیه خب گفته شده چرا وجه شبهش چیه که گفته شده به جای این که بگن رشوه گفتن ادلاء. وجه شبهش رو اینجوری برشمردن که گفتن ممکنه بگیم چطور دلو میره از ته چاه آب میاره بالا، رشوم میره از ته احتمالات که شما الان تو این قضاوت باختی یک چیزی رو برمیداره میاره بالا. یکی هم بگیم که این از رشا، رشا به معنای ریسمانه و بگیم چطور ریسمان رابطه میشه بین شما و آب ته چاه، همینطورم رشوه واسطه میشه بین شما و رسیدن به منافعت. یه احتمال دیگه هم این که بگیم چطور وقتی این دلو و این ریسمان رو میندازن توی چاه، به هیچ جایی وابسته نیست، هیچ قراری نداره، هیچ استواری نداره، دیدید شروع میکنه به این ور اون ور رفتن، همجور از چاه که میره پایین خیلی بی تثبت حرکت میکنه. اینم همینجوره، وقتی که شما پولی میدید پولم به جای بند نیست، یه چیز غیر استواره، غیر ثابته و در حقیقت یه چیزیست که پایه و اساسش بر برهان و عقل نیست، بر پول استواره. حکم که گرفته میشه حکم بی تثبتیست. در هر صورت آیه شریفه میفرماید که حالا بهش میرسیم، بیشتر یه مقدار راجع به آیه صحبت خواهیم کرد، میگه اموالتون رو به باطل نخورید و برای اینکه اموال مردم رو بالا بکشید رشوه به حکام ندید. حکام هم اینجا امن از حکام قاضی، چون به قاضی هم حاکم میگن، و حکامی هم که مسئولین حکومتی هم. در رابطه با این که خب این آیه تفسیرشی بوده، چندین مورد در بیان مفسرین مطرحه. یه عده میگن این مال، بدونید مال کجاست؟ مال جاییست که شما یه ودیعه پیشته، مثلا من دارم میرم حج، اون وقتا بسیار این شایع بوده که وقتی میخواستن برن یه جایی میومدن اموالشون رو پیش یه نفری ودیعه میذاشتن، طرف میومده اموال جمع میکرده چون دوز بوده میداده به یه کسی، میگفته آقا این پیش شما ودیعه باشه، طلا داشته، نقره داشته، اینا پیش شما باشه، من میرم برمیگردم ازت میگیرم. میرفته برگشته اومده پیش این گفته بده اموال منو، دو سالم شده بوده، یه سالم سفرام طولانی بوده، حالا حج رفته بوده یا هر جای دیگه. اینم منکر میشه، میگه تو چیزی پیش من نداری؟ میگه آقا من پیش شما اینو گذاشتم. لزام در رابطه با این بحث میگن رهان مقبوزه، یا رهن بگیرید یا حداقل بنویسید فاستشهدوا شهیدین من رجالکم، دو نفر بیان اینا رو ببینن، ببینید چجوریه این فاستشهدوا، بگیرید دو نفر رو شاهد بگیرید، چون بعدن اینا رو بعد دو دادگاه دعواشون میشده، دادگاه باید برن دو نفر بیان شهادت بدن بگن آقا بله ما دیدیم که این به این قرض داد. حالا یه بابایی بود، خیلی آدم مقدسی بود که روایات رو بر اجماع مقدم می داشت، این آدم مظهر تقدس این شهر بود، این رفت و اموال ودیعه رو بهش دادن. صاحب مال ودیعی رفت سفر، برگشت اومد گفتش که آقا پول ما رو بده. اینم گفت پولی کجا بود؟ برو آقا دنبال کار زندگی. رفتن دادگاه، پیش دادگاه، دادگاه به این یارو گفتش آقا شما بیانیه‌ای داری؟ اونم گفت نه ندارم، بیانیه‌ای ندارم. گفتن موضوعش اینه. خب البته اینجا به رشوه احتیاج نداره تا اینجاش، خب قاضی بدبخت خبر که نداره، اونم بیانه نداره، خب میگه پول مال خود صاحب همین کسی که دستشه رو عقاده ید. اما حالا فرض کنید طرف بیانه داره، این یه پولی میده به قاضی، میگه آقای قاضی اینو بگیر نس نس، شما بیانه رو ارزش نداره، بگو نه این شاهدایی که اومدن که عادل نیستن، این امضاش معلوم نیست، این خطش پاک شده، 3 سالم گذشته، این اصلا کاغذش خانا نیست، بالاخره بزن زیره. گفتن تفسیر آیه اینجاست. چرا؟ چون میگه تدلو الاله و کام لتأکلو فریقا من اموال، لتأکلو درست بخونیم، لتأکلو فریقا من اموال الناس. شما اینجوری نباشه که پول بدید که اموال مردم که پیش شماست رو اون فرقه ایشو یه تیکیشو بخورید. این یک تفسیر. اگه اینو بگیم خب اصلا ربطی به بحث رشوه میتونه داشته باشه، میتونه آدم نه، این یعنی خود طرف خودش میخوره دیگه، رشوه هم به حاکم هم نمیده. گفته شده، چون گفتن من نبردم. دومیش این که بگیم اصلا مراد اموال ایتامه، ایتاما، دوباره این ظاهرن الفش نیفتاده، یا یتاماس یا ایتام، این اموال ایتامه. چجوری بوده؟ باز دوباره ببینید در آیه شریفه ای که میگه لا تأکلو در اموال الیتاما و خلاصه ذالک هوبن کبیرا، اول سوره نساء که و آت الیتام و اموالهم، اینو بهشون بدید. بعد تو اتفاقا آیه‌ای که میگه که در بحث ازدواج فن که هو ماتاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا که اینجا برید، در همین جاست. متعارف بسیار زیاد بوده در زندگی‌های قدیم، هم در کشور ما هم در بحث‌های اعراب، که خب مردم می‌مردن، وقتی طرف می‌مرده زن جوونی بوده با بچه، می اومدن کسانی اینها رو ازدواج میکردن، طرف می اومده با این زنی که بچه دار بوده و بچه هاش هم یتیم بودن ازدواج میکرده. معمولا این یتاما دارای اموال فراوانی هم بودن، یا حال فراوان یا غیر فراوان، بالاخره بابایی که مرده بوده گوسفند داشته، گله داشته، باغ داشته، خیلی وقتا زراعت داشته، یا پول نقد داشته، خونه داشته. اینها طبیعتا می اومده دست این شوهر مادرشون، اینها می اومده در اختیار اینها، یا اینکه اصلا هم ازدواج نمی کردهان، می شده وصی. آیاتی که ازدواج رو همین مثنا و ثلاثه رو با در همین بار است، اصلا مضمون آیه اینجوریه، میگه اگر نمیتونید رعایت کنید برید دو زنهای دیگر رو بگیرید، مادران ایتام رو نگیرید، چون قاطی میکنید مالا رو به هم، قاطی میکنید ذالکه هوبن کبیرا، این خیلی گناه زیادیه. خب در اینجا موضوع آیه اینه، میگه یک کسی بوده این اموال یتاما رو گرفته بوده دست خودش، بعد دیده عجب مال خوبیه، چرا به اینا پس بده؟ یه پولی به حاکم داده بوده که حاکم این رو ادامه وصایت بده، یا این که این رو باقی بداره، برای این که اینا رو داشته بلعتو میکرده. اینم یه احتمال در آیه. سومین احتمال این که بگیم اصلا مراد از این لا تدلو بها الالحکام مراد شهادت دروغه، نه مراد رشوه دادن. تو دوتای اول نوعی رشوه دادن توش بود. چهارمین احتمال این که بگیم مراد قسم خوردن دروغه، نه مراد رشوه دادن. لا تدلو بها الالحکام این نرید قسم بخورید، بگید آقا قسم میخورم که مال منه. و پنجمین احتمالش هم این که بگیم نه اصلا مطلق رشوه دادنه، در ودیعه یا در مثلا فرض کنید وصایت خاصتا نیست. خب همین احتمال احتمال بهتریست که بگیم این یک مطلب شایع عام نیست. یه قصه ای رو بگیم، دیدم ابن عاشور در اینجا داره، خوبه. و اون این که گفتن رشته از قبل اسلام خب جاری بوده، قابل فهمم هست، چون هر جا باشه فطرت انسانی و غریزه انسانی اینه که بالاخره پولی بگیره کاری و حقیر و ناحق کنه، تو غرایز انسان ها هست. میگه در جاهلیت مرسوم بوده که اعراب به حکام رشوه میدادن. یه باری یه نفری به نام عامر ابن توفیل با یک علقمت ابن اولاسه دعواشون میشه و میرن پیش یک آقایی به نام حرب ابن قطبت الفزاری. هر کدوم از این آقایون عامر و علقمه مجزا رشوه میدن، اون 100 تا شطور میده، معلومم هست دعوای مهمی بوده، اون یکی هم 100 تا میده، از دو طرف میگیره، قاضی خیلی حقی بوده، از دو طرف گرفت. بعدم میگه که گفتم به دفعه خدمت دوستان که گفته بود اونهایی که خیلی متدین بودن سابق از هر دو طرف رشوه می گرفتن حکم نمی کردن، گفتن به ما ربطی نداره. این آقا همین جور بوده، خب این از دو طرف رشوه می گیره، بعد میگه خب چه کار بکنیم، میگه 50-50. لذا میگه آقا نگاه کنید شما هر دوتون نصف حق با دارید، که مضحک ای شده بوده، حالا نظر تاریخی پیداست دیگه. تعبیرش هم این بوده که بل غذا بینهما، اینجوری قضاوت میکنه، و انهما که رکبتی البعیر، گفته شما مثل دوران شطورید که همزمان روی زمین نشسته، این حق با هر دوتونه. طرف میخواسته بگه گفت حق با آقاست اما شما راست میگی، اینجوری شد. یه نکته اون وقت معدن میگه که این تعبیر قشنگی، سالا بخونیم این تعبیر دومشو. یقال اول من ارتشا من حکام الجاهلیه هو زمرت ابن زمره نحشلی به 100 تا شطور. حالا بریم، اینش مهم نیست، خطر بعدیشو ببینیم. و یقال ان اول من ارتشا فی الاسلام، اول کسی که رشوه گرفت، صفحه 240 رو میخونیم، الان اول اون بعد شعر خط سومی. نه ما دیروزه، خب اول من ارتشا فی الاسلام یرفع کی بوده؟ غلام عمر رشاه المغیرت ابن شعبه لیقدمه فی الاذن به دخول الى عمر. این آقای یرفع گفته بود به خادم در خلوت سرای خیش بگو فلان ز گوش نشینان خاص خلوت ماست. این یرفع ظاهرن دربون در خونه عمر بوده، مغیره بشه پولی میده، میگه منو زودتر بده برم تو، کار دارم با عمر، پشتر نشینم. خلاصه وقت تعیین میکرده این آقا، پولو میگیره، مغیرت ابن شعبه رو زودتر میده تو. پس یرفع غلام عمر، مغیره رشاه، مغیره بهش پول میده تا او رو در اذن به دخول مقدم بداره. جنه عمر تو اتاق میشه، سه آدم ها میرفتن تو، میگه یه پولی میده، میگه ما رو اول رسیدید، میرن دکتر یه پولی میدن که اول وقت برن تو. اینم اینجوری لأن یرفع لما کان هو الواسطه فی الاذن للناس و کان الحق فی التقدیم فی الاذن الاسبق. این یرفع مسئول وقت بوده، از اون طرفم حق این بوده هر کی زودتر اومد بره جلو دیگه، هر کی اول اومد او بره داخل. البته ازلم یکون مزترن غیره الی تقدیم، اگر کسی مزتر نبود، مثلا کار اضطراری ضروری نبود، خب باید هر کی اول اومد بره، هر کی اول صبح زودتر بلند شد، من طلب الاولا سهر اللیالی، هر که زودتر بلند میشه خب طبیعتا او میره. و در نتیجه کانت تقدیم و غیر الاسبق اعتداء علی حق الاسبق. اگه شما یه آدمی که دیرتر اومده رو زودتر بفرستیتون، یعنی بی‌عدالتی، اعتداء، ظلم. فکان جورن و کان بذل المال لعجل تحصیلهی ارشا. پس اگر کسی پول بده که این نوبت زودتر رو گیر بیاره، این رشوه دادنه، این ارشاه. تصویرش پس هست. این چرا اینو داره میگه؟ اتفاقا بسیار به درد ما میخوره، به خاطر اینکه این در حکم نیست، در موضوعه. ما قبلا میگفتیم رشوه در موضوعات هم هست. پس ببینید اول ارتشاعی که در جهان اسلام واقع شده، ارتشاع یرفع غلام عمره که در موضوع هم هست. مسئول چی بوده؟ مسئول وقت دادن بوده، وقت اول و آخر انداخته. مثل اینکه شما الان میری دکتر، میخوای برید پیش دکتری و پولی به منشی بدی که شما رو اول ببره تو. خب مختصر خد و کان بذل المال لعجل تحصیله ارشا. خب نگفتنم که عمر حالا با این یرفع چه کرد، زدش نزد، چجور لو رفت، آیا مطلبی بود یا نفت، نقل نشد. از اینجا به بعدش نکته مهمی داره. این آقای ابن عاشور چون این صحابه رو اهل سنت تقریبا بری از گناه میدونند، نه از خطاهان، از گناه، میگن اینا عادلند. عدالت به معنی اینه که شما گناه نمی کنی، اسمت یعنی اشتباه نمی کنی. بینشون خیلی فرقه. ممکنه این نفر عادل باشه، از صبح تا شب همش اشتباه کنه، یا عادلی باشه، خیلی هم عادله، ولی به درد هیچی نمیخوره چون از صبح تا شب فقط اشتباه میکنه. اما عمد نیست، عمد نمیکنه. لزام این که بدید وضعات ها میگن آقا ایشون میگن آقا شموشون که عادله، عادل ملازمه با خطا نه، با اشتباه ببخشید، با صحت نداره. عادل گناه نمی کنه، میشه با سرش نماز خون. اما اینکه حرفش درسته، نه ممکنه قدم غلط باشه. خب این قصه صحابه رو اهل سنت نمیخوان لغو کنن، در نتیجه نمیخوان بگن که اینا عمدن پول میگرفتن، ارتشا میکردن، گناه میکردن. خب از اون برم این اومده. ببینید یه مفسری که با فضلم هست، ابن عاشور، میخواد توجیه کنه چه کار کرده. میاد میگه بلا احسه با هازا، میگه من به نظرم این نیست الا من اکازی به اصحاب الاحوا للغز من عدالت بعض الصحابه. میگه من به نظرم نه، این حرف دروغه. حالا سندش هم از اهل شیعه نیستان، سندش تو منابع اهل سنته، تو تاریخ اوناست. میگه نه، اینا احوا، یعنی هوای نفس، اینا کسایی که اهل هوای نفسن، اینا درستش کردن به این که بگن آقا اینا صحابه عادل نیستن. بعد میگه نمیشه چون این تو تاریخ هست. تاریخ اگه میخواید بزنید زیرش، بگید دلیل نداره، همش رو بزنید. نمیشه یه جایی که به نفعت سر دست کنی، یک روایت ضعیف در به داغون رو بردارید، بگید ببین آقا آقا روایت داری، جایی که به ضررت روایت سیر بگید نه آقا اینا معلوم نیست. یا باید مطلق رد کنی یا باید بپذیری. مثل بعضی از اندیشمندان معاصر وقتی در صحبت میگه، میگه آقا ما اصلا قبول نداریم روایات و روایات کلن کنار. بعد میخواد مبنا بچینه به یک روایت ضعیف اهل سنت، کل مبنای قدرت رو در جهان اسلام میچینه. خب حالا فانسح، اگه پذیرفتیم ولا اخاله و اینو در شبه نکردیم، میگیم فل مغیره لم یرفی ذالک بعصا. مغیره مجتهد بوده، معتقد بوده که دادن این حلاله. چرا؟ لأن الضر لاحق بالغیر غیر معتدن به، چون این ضرر اینقدر مهم نبوده، میخواسته 5 دقیقه زودتر بره تو، این ضرری نبوده که گناه باشه. آقای مغیره رشوه داده، تصحیح فعل شده. این تیکش رو مخصوصا آوردم، اما ببینید وقتی میافتادم به توجیه اینجوری دلیبری میگه اول لعله رعاه احسانا، یا این که نه اصلا میگفت این رشوه نیست، این احسان. ولم یقصد تقدیم تقدیم، این نمیخواسته اصلا خودشو جلو بندازه، او یرفع بی خود جلو انداخته. حالا یرفع و رد کردن اب نداره، چون ممکنه یرفع از صحابه نبوده باشه، مغیره رو چه کارش بکنن این بسد؟ مغیره به خصوص بالاخره از ارکان بحثه، اون جلسه اوله. پس میگه نمیخواست تقدیم کنه، یه پولی رسیده دیده این حرف خیلی غلام خوبیه، چای خوب میده، گفته به به آقا بفرمایید 2000 تومان بهش داده، مثل همونی که فرمون فرما داده. ففعلهو یرفع، از اون برم یرفع هم دیده بوده پول گرفته، خب اکرامن لهو لعجل نواله، نواله پولی که بهش دادن، اون هم دیده خیلی خوبه، گفته آقا مرحمتی زیاد، الحمدلله گربه بوده، همه چی هم خوب بوده. یا اینکه نه بگیم یرفع، اما یرفع فلعله لم یهتد الى دقیق هذا الحکم، یرفع هم که این پول گرفته حالیش نبوده، نمیدونسته که اینه، بلد نبوده، اجتهد اخطاء، آدم عوامی بوده، تازه اومده، به حمد الله همه چی به گل و بلبل ختم شده. این که میگن قبلا در بحث‌های سب داشتیم که اینا هم دیگر رو کشتن و اینها، بازم همشون میگن الحمدلله اجتهد اخطأ، تمام صحابه از دیدگاه اهل سنت اجتهد اخطأ، همشون آدم‌های عادل که اجتهد اخطأ، هم دیگر رو کشتن و شکم هم پاره کردن و فوش اول و آخر به هم میدادن و همه زندگی همو نابود کردن، اجتهد اخطأ. اگه این اجتهد اخطأ است تا قیام قیامت همه اجتهد اخطأ. خب این در این مسئله، به هر حال اینم در داستان رشوه، اولین رشوه در اسلام. حالا بریم در تفسیر این شأن نزول این مسئله، ببینیم این دوتا آیه، این دوتا آیه نه، این آیه شأن نزولش چیست، میتونیم در بحث رشوه بهش تمسک کنیم یا نه فردا.